السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقهو قولی. سه شنبه 10/12/1443 روز مبعث رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه. و 29 فوریه 2022 درس 90 فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر موانع هماهنگی فقه الحدیث مسئلتان موانع تکلیف سازمانی هماهنگی کدامند بیان مسئله اینه که خلل هماهنگی که همان موانع و مبتلات آن هستند قابل پیشگیری و درمان دفع و رفع هستند. یکی از خلل وجود تنازع بین واحدهای هماهنگ شونده است که باید توسط فاعل هماهنگی دفع و رفع گردد. صحیحه حماد بن عثمان که تو پاورقی متنش اومده و دیروز بحث شد به این امر دلالت داشت که امام باقر علیه السلام برای وصیت به فرزندشان صادق آل محمد علیه السلام در خصوص سازه مرقد شریفشان قرشی ها و مدنی ها را به عنوان شاهد امر احضار کردند و علت آن را دفع تنازع عنوان فرمودند. یعنی اگر در غیاب آنان وصیت بشود احتمال تنازع و اختلاف است که اولا سازه قبر چگونه باشد و ثانیا وصایت و جانشینی امام صادق علیه السلام قبول بشود یا نشود. پدر به پسرش میگه قبل من این کار کن اون کار کن، این علامت اینه که تو جانشین من هست. حضور افراد مؤثر تاثیرگذار باعث میشه که بعداً در وصایت اختلاف نشد. هرچند اسماعیل هم بعداً پدید اومد، اسماعیل فرزند امام صادق. برای ایجاد هماهنگی و رفع مانع آن باید هماهنگ شوندگان را عنوان شاهد بر تصمیم گیری مهم حاضر نمود و از آنجا که علت قابل تعمیم است، یعنی هر تنازعی باید به نوعی پیشبینی و پیشگیری شود و نیز وصیت مفضل دلالت داشت بر کوتاه آمدن مظلوم به نفع ظالم، به پذیرش ظالم بودن خود تا خلل هماهنگی یعنی تنازع رفع شد. همچنین دیروز خبر ابن سنان رو خوندیم دلالت داشت بر لزوم تخصیص بودجه برای رفع تنازع و خلل از فعل هماهنگی. در مغازی واقدی هم دیروز خوندیم، مغازی جمع غزوه هست، جنگ نامه است. واقدی جنگ نامه، جنگ های پیامبر رو نوشته. به نقل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مفصل اومده، یه تیکش که زرد هست اونو انتخاب کردیم که دیروز خوندیم. خللی همچون اختلاف، کشمکش، پشت هم اندازی، همون تثبت، تثبت با سه سنقطه و تا، یعنی پشت هم اندازی رو اشاره می‌فرمه که ناشی از ناتوانی و سستی است، یعنی ضعف در ایجاد هماهنگی که خداوند نه آن را دوست دارد و نه با آن یاری و پیروزی می‌دهد. یعنی سازمان با وجود این موانع، موانع هماهنگی و اهدافش، نصر و ظفر دست نمی‌یابد. این احادیث را در نوبت قبل مورد استدلال بر مطلوب قرار دادیم. حالا به فقه الحدیث ادامه میدیم. یه خبریست مال سلیم ابن قیس هلالی. میشه از ایشون رو نیست؟
اسفار و محمد رو نیستم.
یه صحیح هست به نظر من. بعضی رو سلیم حرف دارن، میگن اصلا هست یا نیست، یه شخصیت ساختگیست.
استاد امام سجاد علیه السلام اسفار و محمد رو امضا کردن که
بله. حالا روش اختلافه. از بعضی گفته این خبرش ضعیفه، ولی به نظر ما صحیح هست و معتبره. این خبر داله بر مناشی انواع خلل که در کلام امیرالمومنین علیه السلام به عنوان مدیر و حاکم کوفه آمده است. متنوع، طبق بندی شده و دست بندی شده، دارای ساختاری منظم و بدی هستند. این اسباب آقا سلام علیکم و رحمت الله یالله اسعد الله ایامکم استاد مکرم آقای قضی، از ارکان یه نهضت جهانی مدیریت اسلامی. بل این خبر سلیم ابن قیس هلالی که به نظر ما صحیح هست، بعضی ها میگن ضعیفه، رو شخصیت سلیم ابن قیس کمی حرف دارن. بعداش شیش رجالیه، شیش تا سند قبل از ایشون همه موثقه، فقط ایشون هست. حالا میدونیم چرا این ضعیف حساب میکنن. بعضی هم میگه اصلا یه همچه شخصیتی نیست، مثل رستمه. مثلا میگم رستم یلی بود در سیستان، من کردمش رستم داستان، دستان داستان. ولی خب شخصیت معتبریست. آقای روی این تم میگن امام سجاد ایشون رو تایید کرده.
استاد امام سجاد اصلا دعا میفرمانی که خدا سلیم ابن قیس هلالی رحمت الله احوال روایت ما را نیچه این چیز
کرده که چیز اصلا خیلی ولایی و شیعی و من دارم کتابش خیلی قدیم با از قبل از انقلاب من گرفته بودم، داشتم فارسیش بود میخوندم، خیلی هم حزب اللهی و دب شمه
هست. اول هم داری؟ اول هم داری؟
بکنم باشه حالا
من
بدم.
این اسرار آلمان من گذشته داشتم، یه نکته ای بود الان اینا رو کوتاه کردن، خراب کردن، خیلی مطالب ازش چیز کردن.
من خیلی آب رفته بود، یعنی صفحه زرد شده بود.
ما بایدش تو من سه دوار هم هست دو اینترنت رو داشتم تو بکیزم.
من سه دور اینو مطالعه کردم.
حالا منظور توی درایت و نور اینو ضعیف حساب کرده.
یه نقطه جالبی گفت تو این هست، میگه از چهار یار از در اسلام یک نفر خیلی شک نکرد به حضرت امیر اسلام به ولایتش، همه شون مبتلا شدن الا هم یک نفر که حضرت ابوذر چیز کرد به نفازه چیز شد اما شک کرد به شهادت مبتلا شدید آدم دوباره دنبالش ازم پیدا نکردن چون جلیزه یک بود
از ایشون نقد شده اصلا.
آره
چشمم ببینه اصلا. حالا ما سندش رو حالا بررسی میکنیم، محتواش عجیبه، یعنی از یه میگه محتوای ضدشه چون معصوم نوعا طبقه بندی نمی کنه، دسته بندی نمی کنه، همینجور نور پراکنی میکنه. این معلوم میشه خود سلیم اینا رو تقسیم کرده یا مثلا کسی دیگه تقسیم کرده. ولی داریم از این احادیث زیاد داریم، مثلا تجارات صناعات که روش حرف میزنن، انقدر حرف زدن ولی مبنای مکاسب شده و سالیانیست. علی ابن شعبه این اسباب خلل رو سازماندهی کرده، ایشون عارض بر هر عاملی من جمله عامل سازمانی و نوع اشتباهی، شک، شبهه، غلو، کفر، فسق، چمر سازماندهی کرده و به عنوان مانع انجام صحیح وظایف فردی، اجتماعی و سازمانی هستند. ضمناً قابل پیشگیری و درمان هستند. فعل هماهنگی نیز از این خلل مسئول نیست. خللی که منشأ آنها نفس عامل هماهنگی است. چون نفس بشر معروض و معرض این عوارضه. کفر جزو ذاتیات نیست، علمیات فسق حتی عملیه. سپس فعل را دچار اختلال میکند. این حدیث را مرور میکنیم، صحیح هست. البته عده‌ای در شخصیت سلیم بن قیس هلالی تردید میکنند و حتی در وجود او، ولی به نظر من شخصیت معتبری است. تمام کسانی که از اون نقل کردند در این حدیث مورد وثوق است و درج آن در کافی شریف در اعتبارش میافزاید. از همه گذشته مضمون و مدلول آن جز از معصوم نمیتونه صادر بشه. این علی ابن ابراهیم قومی میگن راوی و مفسر امامی است که در دوران امام هادی، امام حسن عسکری و غیبت صغرا زندگی میکرد، ولی هیچ روایت مستقیمی از آنان به واسطه علی ابن ابراهیم گزارش نشده. نوعه پدرش میگه علی ابن ابی حماد. نجاشی و شیخ طوسی او رو مورد اعتماد دونستند. مشهورترین اثر علی ابن ابراهیم تفسیر روایی قرآن هست، مشهور به تفسیر قمی. محمد ابن یعقوب کلینی، علی ابن بابویه قمی، پدر شیخ صدوق، از شاگرداش بوده. جالبه مثلا کلینی شاگردش بوده. پدر شیخ صدوق که تو قم دفنه، درسته؟ خود صدوق مست که تو شهرره هستش اونجا دفنه. خب شخصیت معتبریه. اولین کسیست این محمد ابن یعقوب هم از این بوده. بعد باباش مورد اختلافه، خودش آدم خوبیست، پدرش پسر هاشم، ابراهیم ابن هاشم، پدر علی ابن ابراهیم قومی، و اولین کسیه که در مدرسه بزرگ حدیثی شیعه یعنی کوفه و قم رو به هم مرتبط کرد. کوفه تو حجاز، قم تو ایران، بعد اینا رو به هم ربط داد. مثلا الان بعضی مراجع هستن بین نجف و قم ارتباط برقرار، مثلا امام خمینی اینجور بود، الان که بعضی قم در میرن به سمت نجف دیگه. اینجا مثل این که احساس امنیت نمی کنن میرن اینجا. میراث کوفه را به عنوان غنی‌ترین میراث شیعی به مدرسه قم رساند. الان میراث نجف آقای خویه همه رو هیبرم دارم میرن قم، همه درس ما یه درس مولد نداریم، همه مصرف کننده هستن، تولید خیلی کمه. این آقای خویی چی گفتن؟ تو رجال چی گفتن؟ معجم داره تمام طهارت و دیات ماشاءالله تقریبا همه رو بحث کرده. امام خویی بهش میگن. حالا این ابراهیم ابن هاشم هم شخصیتی بود که محتوای کوفه رو آورد به قم. اون موقع کوفه مثل که معتبر بوده، نجف بعدن چیز شد در زمان شیخ طوسی که رفت اونجا حوزه هزار ساله رو درست کرد. وی از شاگردان یونس ابن عبدالرحمن بوده، از اصحاب امام رضا. برخی گفتن که امام رضا را نیز ملاقات کرده. در بین اصحاب امامیه از نظر احادیث و حضور در طریق روایات کسی به رتبه ابراهیم ابن هاشم، همش علی ابن ابراهیم ابن ابی، علی ابن ابراهیم ابن ابی. جالب است که این خصوصیت برجسته و تمام شخصیت حدیثی مرحوم ابراهیم ابن هاشم، این امام جمعه تبریز نیست، ابراهیم ابن هاشم، آل هاشم، در روایات ما در اثر همین مسافرت او به قم در راستای حفظ میراث اهل بیت بوده است. مثل آقای فرشی نجفی بودن اومدن، پدرشون یا از اونجا اومدن قم، رفته بودن نجف، میگه نجفی مرعشی، الان شده هم نشده قومی مرعشی، همچنان نجفی است. مثل یه آقای که در نجفی روحانی که درشون تو کربلا. خلاصه این همین نکته ایست که ایشون ظاهرن کوفه بوده بعد اومده قم. قم رو میگن کوفه صغیره. چرا؟ چون شیعه علوی اونجا چیز شده بیشتر. اون کوفه بیوفایی کرد، این کوفه وفایی کرد. همیشه میگن یه جا نشد یه جای دیگه، مکه نشد مدینه، حالا میگن کوفه صغیره. شاید به خاطر همین آقا بوده احتمالا، حتی شاید میگم شاید این جامعه بیاید که ایشون کوفه رو با خودش آورد. پدر علی ابن ابراهیمه. کدومش بود اخراج میکرد؟ کسانی که حدیثای ضعیف چیز میکردن اخراجشون میکرد، فقط قدرت داشت. بیشتر میراث ابن ابی عمیر که امروز به دست ما رسیده از طریق ابراهیم ابن هاشمه. همونطور که اغلب
خب میریم خب مثل این قدمتش اوائل چیز میرسه که اون اوائل نمیرسه
دیگه. اساس اشعری ها زمان امام هادی فعال بودن، بعد حائری، مرحوم آقای حائری دیگه سیستم منسجم میشه ایشون ایجاد کرد، قبلا هم بوده ولی خب نجف قوی تر بود. بعد اینجا گفتن که حماد ابن عیسی حسین ابن یزید نوفلی عبدالله ابن مغیره در کتب اربعه از طریق همین سفر مبارک ابراهیم ابن هاشم است. گاهی میگن یه مهاجرت چقدر خوبه، همین حضرت معصومه با یه هجرت شما از کوفه اومد به قوم، ایشون از مدینه اومد به قوم و اون محتوا رو نرم افزار رو درست کرد. این خانم معنویت رو برد و مادری کرد بر ایتام آل محمد، بر ایتام برادر مادری کرد، بنات و نعش را جمع آوری کرد. حالا این هجرت چقدر خوبه، از ما با اینکه امروز روز بعثته میگن هجرت مهمتر از بعثته، چون منشأ تاریخ شد هجرت نشد بعثت. یعنی الان میگن هجری فلان، شمسی، هجری قمری، الان هر دوش قرن 15 همه دیگه، 1400-1443، هر دوش مبناش هجرت نه بعثت. هچم ما امروز شیرینی بعثت رو داریم میخوریم، درست شیرینی هست دیگه،
یعنی
مولودیش هم انشالله هست. در میراث حدیثی ما علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر خیلی هست، مثلث. این ابن ابی عمیر هم همون است که میگن مراسیلش در حکم مسانیده، اون ارسالش رو نادیده میگیره. بعد مثلا سند صدها روایت، صدها روایت از کتاب شریف کافی منتهی به ابراهیم ابن هاشم میشه. یعنی این کافی که کاف کاف لشیت میشه، بعضی کتاب ها کاف میدن، این کافه. بعد صدها حدیث هم میگه که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابیه. خب کی میگه؟ کلینی میگه که شاگرد پدر هستش، پدر کو نداره پسر کو نداره، نشان از پدر. به گونه ای که تدوین این کتاب مرهون روایاتی است که ابراهیم ابن هاشم آنها را انتقال داده است. یعنی در حقیقت کتاب کافی مرهون ابراهیم ابن هاشم، کما اینکه جواهر مدیون مفتاح الکرام است. بهرانی رو بهرانی کتاب ها معروفتر از نویسندش، چون نویسندهاش مخلص بودن. بعضی کتاب ها نویسنده معروفه، بعضی کتاب ها کتاب معروفه. حالا الان مفتاح الکرامه از لحاظ نقل اقوال رکورد داره.
صفی
استاد؟ بله. متهم هم هست به اخباریگری، ولی خب صاحب حدائق هم همینطور بودن. بعد میگن که مفتاح الکرامه جلوی صاحب جواهر بوده، از اون انتظار میکرد، خلاصه میکرد و با می نوشت. حتی موقع که پسرش رو غسال خونه غسل می داد بازم می نوشت، بعد ما سه مبعث تعطیل می‌کنیم. و اگه اونا تعطیل می‌کرد این جواهر ما نداشتیم الان. این یعنی چی تعطیلی؟ حرمت ائمه اطهار به اینه که علمشون تولید بشه، نشر بشه.
سید محمد جواد حسین عاملی.
عاملی. این امام جمعه اردبیل که نیست.
مفتاح القرامه فی شرح القواعد العلامه.
فی شرح قواعد علامه. علامه هلی. ها؟
بله.
پر از قاعده است، این قواعد علامه پر از قواعده.
از علماء قرن 13 او کتاب را به درخواست استاد شیخ جعفر کاشف الفتا نوشته است.
استادش پیش گفت کتاب بنویس. این چجوری اینا به هم ربط میشه؟ پس این ما الان امروز متوجه شدیم که این ابراهیم ابن هاشم اصول کافی که مال شاگرد ایشونه و 15000 حدیث داره، چقدر داره؟ مرحوم محتوا غالبش مرحوم این ابراهیم ابن هاشم که محدثه. بعد میگن جالب با این وجود تصریحی بر وساقت یا عدم وساقتش نیست. نه وجبه این هم ازش تعریف میکنن حلاز تاریخی، ولی آیا ثقه هست یا نیست تصریحی نداره. حتی مد تصریح به بدیش هم نیست، اما عده‌ای تصریح کردن که وی از حد وساقت بالاتر و رتبه بلندی در میان راویان احادیث اهل بیت دارد. اندیشمندان رجالی معاصر مثل خویز قرائن متعددی در وساقت ایشان ذکر می کنند که با توجه به جایگاه ابراهیم ابن هاشم و اثری که اثبات وساقت ایشان بر میراث حدیثی دارد با آنها اشاره می شود. دیگه حالا مثلا علی ابن ابراهیم فرزند وی در تفسیر خیش قمی از پدرش نقل روایت کرده و این در حالی است که در ابتدای این کتاب به وثاقت تمام راویان شهادت داد. بعد سید ابن طاووس ادعای اجماع کرده بر وثاقت پدر. یکی دیگه با توجه به اینکه مسلک قومی ها در اخذ احادیث سختگیرانه است، همین الان هم سختگیری میکنن، اما روایتی که او با خود به قوم آورده بود قبول کردند. یعنی قومی ها فیلترشون قوی بود، ولی ابراهیم هاشم رو ابراهیم ابن هاشم در سند روایات کامل و زیارات قرار دارد و صاحب کتاب یعنی ابن قولوی، یعنی این وی یعنی رائحه. این قولش بس که معطر بوده. شهادت به وثاقت راویان احادیث در کتابش داد. از بعضی کتاب ها هست که اصلا خود کتاب اولش می نویسم یه من حدیث غیر موثق نمیارم. و این ابراهیم ابن هاشم تو نوع اسناد هست. یکی دیگه از افرادی که تو سند هست حماد ابن عیسای جوهنی محدث میگه الان این همهشون خوبه، بعد تعجب میگه این سند شما دارید نور و درایه نشه ضعیفه.
من دیدم دفتاب
زناتی بشه من نشه ضعیف، ولی ما هرچین رو کنیم الان حماد ابن عیسی جوهنی محدث فقیه امامیه قرن دوم که از امام صادق و امام کاظم روایت کرد، برخی او را معاصر با امام رضا و امام جواد دونستند. از حماد در منابع حدیثی شیعه افزون بر 1500 حدیث نقل شده که بیشتر روایات او مربوط به احکام است. او در امامت و اخلاق نیز احادیثی نقل کرده، کتابهایی نیز به او منسوب است. رجالیان شیعه او رو با صفاتی چون ثقه و صدوق ستودند. صدوق یعنی خیلی صادق، ولی بیشتر رجالیون اهل سنت او رو تضعیف کردن. خب بهتر گفتن این خیلی ولایه، و گاه به افترا و وضع حدیث متهم کردند. یکی دیگه از افراد ابو اسحاق، از افراد موثق و مورد اعتماد بود. علامه هلی در کتاب خلاصه خلاصت الاقوال میگوید غزائری و این را به طور جدی تضعیف کرده، ولی از نظر من روایاتش مورد قبوله. مامغانی نیز، مامغانی هم یه پدر و پسر هست، به دلائل مختلف توثیق رجال مامغانی میگم مال پسر زهره یا پدره بدونه. درباره این شخص در تضعیف غزائری مقدم داشته، گفته که نجاشی این چیزش شارژش داره تمام میشه. چی
جلو
باشه؟ این درست شد.
بین مال پسره شیخ عبدالله مامغانی،
شیخ
محمد حسن، که کتاب
رجال داره
در واقع تنقیح المقال توی علم رجال در 6 جلد باشه.
امروز هی پسر و پدر زیاد شد. بعد اینجا هم یعنی نجاشی توثیق کنه، غزائری تضعیف کنه. ما مقاله میگه این توثیق بر اون تکذیب یا تضعیف میارزه. ظاهرن هم همینطوره، چون خود غزائری هم خیلی دیگه ضعیف میشماره همه را. مثل بعضی داورا هستن معروف هستن سخت میگیرن پایان نامه. ظاهرن این غزائری. بعد عمر ابن محمد ابن عبدالرحمن بصری معروف به ابن عزینه، از محدثان شیعه در قرن دوم قمری، از اصحاب امام صادق و امام کاظم. 282 تا روایت در منابع حدیثی شیعه نقل شده. رجالیان شیعه وثاقتش رو تایید کردن. حالا ممکنه به خاطر این ابو اسحاق بوده، ولی خب اونم یه موثق بوده. مثلا یکی دیگهشون ابان ابن ابی عیاش فیروز بصری تابعی، سال از میشه 128 قمری، محدث شیعی است. در قرن 2 شیخ طوسی او را از اصحاب امام سجاد، امام باقر، امام صادق میریم عقب. اولی کی بود؟ ابراهیم بن هاشم زمان عسکری بود، دوران غیبت صغرا. هرچی میه اینور میرسیم به امام های اولی. بیشترین شهرت ابن ابی عیاش نزد شیعیان روایت وی از سلیم ابن قیس است. مثل سلیم ابن قیس بیشتر روایتش توسط این آقای عبان ابن ابی عبان ابن ابی عیاش فیروز، حالا جاران ایرانی بوده، پدرش ایرانی بوده، حتی بصریه، ممکنه منتقل شده باشه، از تابعین هم هست، تابعیست.
از عبان هست چون این از سال آن محمد رو سلیم ابن قیس ایرلانی کتاب رو خودش نوشته، نوشته اینو محرمانه نوشته، تو یه جایی مثلا قائم نوشته، حتی رفته از معاویه مثلا نامه ها رو می آورد، اینا رو همه شد چیز به اون قدر با تقیه می نوشت، اصلا کسی نمی نوشت که یکی برای کتاب می نوشت. بعد عبان میده این دوری، بعد از عبان می رسه به نسخ برداری می شود، نسخ برداری می شود.
خب این عبان اینه، نه اون تقلب نیست، تقلب حالا این طرف تره.
این عبان ابن ابی عیاش فارسی بو هم بوده، بزا معروف به فیروز هم بوده،
فیروز
فارسی زبان بوده.
یعنی نوشته فیروز اینجا تو
در گذشت 138 هم بوده، بیشتر این شهرتش به خاطر نقل حدیث از
سلیم ابن قیس. همین داشتم عرض میکردم، من تا ایشون مثل سه چیز هم یکی دیگه بود فیروز میگفتن.
بس همین سلیم
که این عبانه، عبان نوع احادیث سلیم از طریق ایشونه.
بس همین مثل هاشم کتاب ایشون داده، همین کتاب اسرار آنو داشت به ایشون داده.
بعد یکم سلیم ابن قیس هلالیست که از اصحاب خاص 4 امام نخست شیعه است. میگن اینقدر عمرش طولانی بود به امام باقر هم رسید. مثل کی بود؟ همین جابر. گفت سلام منو به او برسون، پیامبر گفت سلام من بهش برسون. این سلیم ابن قیس هم امام باقر درک کرده. خب از قدیم ترین علمای شیعه و بزرگان اصحاب مورد وثوق آنام بوده، نزد ایشان از ای گفتید محبوبیت خاصی برخورد. کتابی به نام اسرار آل محمد هم داره. از فضائل اهل بیت و حوادث پس از رحلت پیامبر رو
چهار امام اصحاب چهار امام باشه، امام باقر، امام سجاد و امام حسن، امام تا میشه از فضائل ندید ایشون.
چرا؟ اتفاق بیشتر از امیرالمومنین. بسیاری از عالمان شیعه هم میگه 4 امام، 5 میرن، بعضی گفتن درک کرده، یعنی از این 4 تا عبور کرده. با این حال دیدگاه های متفاوتی درباره شخصیت سلیم وجود دارد، به گونه ای که برخی محققان وجود تاریخی چنین شخصیتی را انکار کرد. خب حالا بس در مجموع ببینید این صحیح هست. حالا یه مقداری اضطراب توشه، بعضی گفتن ضعیفه. زمین سلیم ابن قیس یکی بود، ابو اسحاق هم غزائری تضعیفش کرده، مابقی آدم های خب پدرم که گاهی ابراهیم ابن هاشم هم چون معمولا در مدح و قدحش تصریحی نیست، ولی انقدر تو اصول کافی اومده، من تعجب کردم که چرا اینو گفتن ضعیف. به نظر شما چرا گفتن ضعیف؟ نه کل این حدیث رو، حدیثی که الان میخوایم بخونیم همه رو توصیح کردیم دیگه. ببینید این روایت اینه، الان همه رجالش الان یکی یکی بر پرونده شون رو گذاشیم رو میز و بررسی کردیم دیگه. یکی یکی ببینید، علی ابن ابراهیم گفتیم شمارش پنجه، ان ابیه شمارش شیشه، ان حماد ابن عیسی هفت، ان ابراهیم ابن عمر یا عمر الیمانی، ان عمر ابن عزینه، ان عبان، این عبانی که گفتید عیاش
سلیم
متذکر کردن، بله سه تا شکم، یکی خود پدر بود که خب چیز نیست، یکی ابو اسحاق هست تو سند گفتن غزاری تذکر کردن، نجاشی توثیقش کرده، مامغانی که شاگرد پسر به اصطلاح مامغانی بزرگ هست در رجالش گفته نه توثیقات نجاشی غلبه داره بر تضعیفات غزائری. مثلا تو پایان‌نامه دو تا داور هستن میگن که این سختگیره، این یکی خوبه، این بهتر توثیقشه. و اینا همه امیر المومنین است، پس سلیم از امیر المومنین نقل کرده. حالا این مضمونش ببین چقدر جالبه، بنی الکفر علی اربع دعائم. ما میخواییم اون خللی که به عمل وارد میشه در یه سازمان یافته، حالا میگفتیم اون احکام الخلل ویژه نماز ما مدل سازی کردیم، حالا علمی این روایت یادوه کفر بر چهار دعامه، یعنی ستون، مثلا الفسق و الغلوب و الشک، هایی گفتید و شبه، این ما نوعا میگفتیم شک دیگه، شبهه. اتفاق اینا جالبترن به خاطر اینکه گاهی فسق باعث میشه، فسق یعنی چی؟ عدم اطاعت، خودش باعث خلله. یکی شک و شبه هست، یکی هم چیه؟ میگفتید غلوب. بعد میاد اینا رو ساختارمند میکنه، میگه فسقش علی اربع شعب، خود فسق چهار شعبه داره، علی الجفاء و العماء و الغفله و الاطوب، یعنی بر چی؟ جفا یعنی ستم، بیوفایی. میگو من الجفا من کل عطا کوری، یعنی واقعیت نمیبینه، غفلت. ببینید اینا غفلت هم هست، ول غلوب. حتی توضیح میده میگه فمن جفا احتقر الحق، کسی که چیکار میکنه؟ جفاکاره، حق رو تحقیر میکنه، مثلا سعی میکنه کسی که بر حقه کوچیکش میکنه. و مقت الفقها، دانشمندان رو تا دشمنی میکنه. و اصر علی الحنف العظیم، در پیمان شکنی بزرگ اصرار میکنه. و من اما، و کسی که نابیناست، نسی الذکر و تبع الظن و بارزه آقای رو این تن 403 دقیقه مدداهی خواهد.
اصلا اینا شما بذاری مدداهی در مورد بیسر این رو صحبت
نمیشه 403 دقیقه ایشون سه چهار تا
یه جایی اصلا من آمادگی ندارم شما صحبت
بمانید چشم حالا این رو باید به یه جایی برسونیم یه ساختش بخونیم حداقل بعد فردا این زنده بودیم بتونیم این رو خوب تحلیل کنیم. ببینید این میگه که اینا اتفاقا اجتماعی تره اون حالا اینا باعث خلل میشه اینا جفاکاری غفلت قطوف یعنی طغیان جهدو به ها و استیغنت ها هم پس ها اون ظلمن و علوون هستش
ظلمن امان چیه؟
کوری
و اینجا چی بشون؟
ول غفله ول اطوف اطوف شماره 13 هستش این اطو نیست اطوف چی نوشته اینجا 13 ات تجبر و استکبار اطوفن بلعرز اولوف مثل اولوف بعضی ها گفتن این دستبندی از معصوم نیست معصوم ولی چرا نیست ما نمونه های زیادی داریم این تو نهج البلاغه هم هست هم الایمان علی اربع دعائم داریم هم کفر هم ما حالا کفرشون بحث خلله اینا رو داریم بررسی میکنیم ببین تمام اینا تو مدیریت مؤثره جفا کم توجهی اما چشم بستن به روی حقائق اطوب یعنی استکبار و خوبم توضیح میده میگه کسی که نابیناست نسی از ذکر یاد خدا رو فراموش میکنه از زن تبعیت میکنه و بارز خالقه با خدا مبارزه میکنه و من اهان ولیان بارزنی محاربه و اله علیه شیطان بر او طمع میکنه الحاح یعنی شیطان میره سراغش و هی وسوسش میکنه و طلب المغفره بلا توبه انقدر چیزی میگه من رو ببخشید توبه هم نمی کنه اینا مشکل مدیریتی است تبعیت از زن سوء زن
من احوال مؤمنم هست
مؤمنم
هست
بله
مؤمنم
بله
مؤمنم
بله این بلا توبه ولا استکانه یعنی انکسار میگه من ضعیفون مسکینون حقیرون اینا رو نمیگه با همون تکبرش میخواد توبهش قبول بشه و بدون ولا استکانه ولا غفله خب بعد غفلت چیه؟ میگه من غفله کسی که غفلته جنا علی نفسه در نفس خود جنایت چه نوشته که جنا علی نفسه یعنی جنا علیه به ما یهلکهو یعنی خودش میخواد خودزنی میکنه و انقلب على ظهره یعنی چی؟ انقلاب میکنه بر پشتش یعنی عقبگرد میکنه اینجا نوشته که
عقبگرد
میکنه 18 18 افتاده اینجا یکی هم این که حسبه به اصطلاح غیهو رشد، گمراهیشو رشد میده، و غرت حل امانی آرزوها رو اهدافش فردیش بر اهداف سازمانیش مثلا میچرد، اخذت حل حسره و ندامه ازا بله برای همین روش سرمایه‌گذاری کردیم 40 دقیقه رو سندش بحث کردیم. ازا غزل امر، وقتی که کار از کار میگذره ندامت میکنه، حسرت میکنه، و انکشف عنه الغطاء، پرده غفلت میره کنار، و بدا له ما لم. آقای اکبرزاده داره امروز خسته
نیمه؟ نه خواهش میکنم، گرم بود پیدا
باز بود فکر کنم این زود تعطیلش چون حدیثش بلنده
شاید
حالا بس میخواید فردا، چون ما امروز سه تا منبر داریم، دو تا قوم میگه تهران دیگه، اینا هم باید آماده کنیم. خب پس اینو میخواید بذاریم فردا خوب روش بحث کنیم. فعلا سندش خاطر اون جمع شد نه استاد غزی؟ شما هم تردید دارین؟
شب کنم، افضایی چکش بکنم، برم ضعفش دور چیه؟
فعلا که ما هرچی دیدیم گفتن خوبه، فقط سلیمش مشکل داشت.
سلیمش چیز که مشکل داشت، ایمانش اونگلش بوده که خواستن خراب
کنن، خب انشالله اینه. اون چی که برای ما مهمه چی هست؟ اینه که ما چون داریم، ممکنه یکی بگید چه ربطی داره، میگیم ما داریم موانع رو در هماهنگی میخونیم. این حدیث منشأ موانع، منشأ مثلا شما مانعی که ایجاد میشه، این مانع یا خلل ناشی از چیه؟ شک، شبه هست، غلوه، فسقه، عماست، جفاست، که خیلی این ساختارمنده. حالا انشالله دارم استاد غزی میخوان تو پژوهشگاه دایره المعارف تو پروژه درست کنه، هر چی لغت مدیریتی دینی است بیاریم سازمانده کنیم.
گنجینه روایی انشالله
و دیگه چیز
کنیم،
تنظیم
کنیم، تنظیم کنیم،
آیات، نه؟
تو آیات، قرآن آیات شریف کلید واژه‌های مدیریتی مثلا تو برنامه ریزی، توی مثلا در واقع سازماندهی، توی نظارت و ارزیابی کلید واژه‌هاشو در بریم که بعدها محققین اومدن دیگه کارش راحت باشه و این کتاب مرجع بشه، ریفرنس بخوره.
مثلا این نوع احادیث، این نوع احادیث خیلی به درد می‌خوره. مثلا اینا میان خلل یه مناشی داره، اینا مناشیشه، میگه شک و شبهه باعث میشه که خلل وارد میشه.
مثلا به صورت نموداری خیلی خوب کار کرده این حدیث، یعنی اصلا از غیر معصوم بعیده این چیز باشه.
حالا اگر آیا اکبرزاده اجازه میدن همه شو میخوندیم الان؟ خیلی
نه،
کاری
ندارم،
برای درس خوندم. احساس چون طولانی هم از خیلی دارم، این که فردا یه مستقیم باید بریم تو مد دیگه سندش.
خیلی
طولانی،
نیم ساعت
وقت
فرصت
می‌خواد بیشتر.
خیلی
خوب، ما به هر حال تبریک هم عرض می‌کنیم. ما امروز الان ساعت 8 تازه به ساعت شروع شد، چون تا 7 تا 8 هنوز مردم بیدار نیستن. اونی که میگن تعطیله از 8، ما 8 تعطیل میگن، پس ما زودتر بلند شدیم از خواب و خدمت سروران در حضور هستیم. 3 تا از عزیزان در نجاهند، آقای صفی‌پور، آقای خیراندیش، استاد غنیش و آقای سعیدی. و نجاح اسکای رومی ها هم عبارتند از آقای نکویی، آقای افتخاری پور، آقای صفی پور، آقای سید رضای کریمی، در قبل هم آقای سعادتی و سعیدی و
استاد آقای
کریمی، آقای کریمی فردا رساله اجتهادیتون آقای ایشون میفرماید که تشریف بیارید
در جریانه.
بله، آقای سید اصغر حسینی هم بودن رفتن، آقای محمد تقی متحد تشریف داشتن. چی نوشتن آقای؟ میتونید بخونید از اینجا؟ نوشتن عبدالله مامغانی در گذشته به چیز قمری،
در گذشته به 1351 قمری از دانشمندان رفت پایان و قمر فرزند محمد حسین فقیه اصول سده 14 از دانشمندان بزرگ دانش رجال در میان شیعه است. مهمترین کتابش تنگیح المقال فی علم و یه خود پایان یه بالا
نمیاد،
پر ارجاع‌ترین منبع‌ها در این دانش
است.
بعد آیه سه کریمه هم یادداشت کرده، انشالله خدمت میرسه.
بله، شما از کریمون من اولاد الکرام هست. خب حالا این بحث انشالله ادامه میدیم. بالاخره بحثای موانع مگه اینو بتونیم استفاده کنیم؟ تو هر تکلیفی میتونیم استفاده کنیم. حالا هماهنگی سال بعد ارزیابیه، هیچ تکلیفی بی خلل نیست و این احادیث خود خلل نیستن، نه مناشیشن. میگه چی باعث میشه خلل ایجاد میشه؟ حالا امروز تبریک عرض میکنیم که امروز مبعث هم هست و به اصطلاح یک تجربه رنسانس اصطلاحاً تو اروپا یه چیزایی داره، مثلا میگه که عصر رنسانس، رنسانس یعنی نوزایی. بعد مثلا قرون وسطایی بود، هزار سال مثلا طول کشید، بعد رنسانس شد که از 500 سال قبل شروع شد. همین منشأ سکولاریسم و اومانیسم و مومانیسم و اینا همش هم تقصیر این کشیش ها و خاخام ها و اینقدر. خدا کنه ما اینجوری نباشیم، دوباره تکرار نشه.
خب مبتنی بر عقل باشی، مطلب باشی، مشکل نداره. اونا نبودن، تحکم میکردن.
تحکم میکردن، یعنی ما الان مثلا خدا کنه اینجوری نشیم، یعنی ما الان با دانش بنیان باشیم، ولی ما هی گیر بدیم بین اون، فردا میگن اینا ضد علم و ضد فلان. رو باید احترام بذاریم به اهل علم، به دانشگاهیان. بعد امیرالمومنین تو نهج البلاغه دوران جاهلیت رو کاسفت و نور میدونه، یعنی میگه دچار کسوف بود. کسوف مال ماه دیگه نیست؟
بله.
نه، مال خورشیده.
خورشیده.
بن خسف القمر، قمر خسوفه، خورشید کسوفه. بعد میگه کاسفت و نور بود، یعنی اصلا نور به محاق رفته بود. نور یعنی منظور فضیلت اینا. بعد چیل غرور پر از فریب و اینها بود، یه بیماری هایی بود. بعد این بیماری ها میگو پیامبر بعث او هین خفلت فترت من الرسول و حجعت من الامم. میگه مردم دیگه نه پیغمبری بود، فاصله زیاد شده بود، 600 سال از مسیح تا پیامبر فاصله بود. هجعه یعنی یه نوع حیرت، مردم همجور سرگردون بودن. یه دفعه ایشون اومد، تو نهج البلاغه داره دیگه، حتی که ایشون اومد یه تحول شد، جاهلیت تبدیل شد به مدنیت. حتی تو 13 سال چیز بود. بعد بعضی ها متاسفانه مثلا میگن تجربه دینی، بعد ما رفتیم نگاه کردیم امروز تجربه دینی مال 200 سال قبله، مثل آلستون دیگران، آلستون
دیروز کتابی نگاه کردم که دیروز صحبت بود. نگاه کردم نجیر اعظم از صدقا نمیشه در مورد حضرت رسول اکرم نمیشه. این کتاب من تو حرم دیدم. از حرم در روز امانت گرفتم آوردم. کتاب خانه دیگر رو گشتم پیدا نکردم. هزار جلد چیز کرده ولی باید نمیدونم خود کتاب خانه است. گشتم تو خورش نبود. نجیر اعظم حضرت آقا فرماید یه جای خیلی برای من جالب بود که میفرمود از اشراف بوده با پدران چیز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. بعد خودش حالا کودکیش نوجوانیش اینا فقیر بوده خود پیامبر. بعد تو تربیتش میفرمایند که اینو تربیت کردن خود پدرش حالا چند روز بعد از تولدش فوت شد. بعد مادرش حالا چند سالگی فوت شد. بعد فوت شدنشون حالا چیه عبدالمطلب ایشون رو چیز کرد. حالا ایشون هم بعد از اینکه فوت زمان فوتش به ابوطالب سپرد حضرت عالی. ایشون حالا میگه یه جایی بود که جایگاهی بود عبدالمطلب اونجا می نشست که جایگاه مثلا قرار داده بودن ایشون می نشست اونجا. بعضی وقتا حضرت پیامبر می رفت اونجا می نشست. این بزرگان که میمادن حضرت عبدالمطلب که میخواست بیان اینا میگفتن بلند شو ایشون اومدن. حضرت عبدالمطلب اومدن. حضرت عبدالمطلب میفرمودن نه بذار بشینه این جایگاه خوبه. ایشون هم میومد کنار جلسه. یعنی تربیت پرورش حضرت رسول اکرم آدم نگاه میکنه تو این کتاب خیلی مثلا جالب اصلا از کودکی مثلا
حالا شخصیتش بلند بود
سپردن به دست عام چیزه حلیمه سعدی علیه مثل تو بیابون چیز کنه پرورش پیدا کنه تو بیابون پرورش پیدا کرد. بعد حالا مثلا اونا هم نسبشون چیزشون عالی بوده. بعد ایشون میاد تا 40 سالگی هم حضرت ابوطالب حمایت رو چیز میکنه از نوزه تا 40 سالگی حضرت رسول اکرم رو حمایت میکنه اینا مثلا چیزش این خیلی اصلا جالب بود.
حالا انشالله باید کتاب رو بگیریم بخونیم به هر آقا تو همه زمینه ها. حالا من که داشتم عرض میکردن اصلا بعضی ها میگن این برست اینا دارن زیر سوال میبرن مثل خیلی چیزا. میگن یه تجربه دینی شخصی بوده یعنی یه فردی این آقای سروش اینا گفتن مال حرفای 200 سال پیش رو میاره به صدا نوسازی میکنه حرف نوعی نداره.
یعنی حضرت رسول اکرم این کار میکنه؟
نه میگم اسمش از تجربه دینی. اینا دارن ضد بعثت حرف میزنن. این تجربه دینی به معنی اینه که مثلا یه فردی که احساسات میگن مغز که تکامل پیدا میکنه به اینجا میرسه. بعد میگه این دیگه مجوزی نیست که این تجربه به دیگران الگو بشه مثلا تأثیر بذاره. مال خودشه. حالا یه جبرائیلی دیده مثلا چیز دیده آدم میگه ظرفش احساسات و عواطفه تا منطق و عقل و اینا نیست. بعد یه ریشه‌ای داره تو این حکمت‌های اروپایی و غربی فلسفه‌های غربی طبقه بندی شده است. بعد این آقا چقدر همه رو فریب میده نوعاً میره حرفای قدیمی ها رو میخونه بعد میاره مثلا مطرح مطالعه زیاد. آقای روز با خدمت چون بودیم رهبر معظم میگفتن که این کتاب های غربی رو آدم زیاد بخونه گاهی فکر کنه درست میگن. خدمت چون میگفت این توهم پیش میاد که اینا حالا از این تجربه دینی که مطرح شد بعد خیلی همه یه همایش هم بخواستم بذارم. خواهم بگم پیامبری آدم کاملی شده بود پخته شده بود یه تجربه کسب کرد در صورتی که این تجربه دینی به معنی شخصی که نبود یه رسالت بود یه بعثت بود که انذر عشیرتک الاقربین که تنذر ام القرى و من حولها نظیرن للبشر. مثلا میری تو بشر مثلا. شنیدید این رو نه؟ تجربه
چون روان الان خود آقای سروش یک زمانی تو سر اخبار و سایت و اینا قرار میگیره، اونم تقریبا باره تو سه دهه پیش بود که هم
خیلی هم سرکار گذاشت همه را
وسایل ارتباطی نبود و معمولا اینا مثلا دستش بیده میکردم اون کتاب و دیدگاه های قرضی مسح میکردن لابسه باز حوزه و اینا میومدن جبهه میگیرفتن و شبه ها تو جواب میدادن. اون زمان کتاب قرضی هم بسیار تجربه نمیشد و محدود بود، لذا اینا که ارتباط داشتن میگرفتن یک چیزی رو میگن. الان تو این عصر که این همه ارتباطه بود خبر ازشون نیست، مثلا بگید دیدگاه جدید بود چون اینقدر متون و عبارت ها و ترجمه زیرنویس میاد آنلاینه که بیشو چیزی جدیدی نداره بداره هرچی میخواد بگیر از اونها گفته بود و
یه خودش خسته شده فکرم توبه کرده بگیر
نوان ایشون خودش هم ابداعاتی که نداره نوان از اون رو میگرد میگو الان که دیگه دستشون رو شده همه اخبار به روزه، هم انگلیسی هم فارسی هم به صورت صوت تصویر میگم سه هر کسی چیزی بگیره زیر نویس میگم بیاد این برا دیگه چیزی ندارم بیان مطرح بکنم.
اینا افکار التقاطی داشتن و میخواستن به همین صورت ببرن جلوتر فروش و شریعتی و امثال اینها افکار چی داشتن؟ التقاطی داشتن.
شما کدوم برای این برای؟
افکار التقاطیشون میخواستن غالب بشن به جامعه رو به سوی انحراف کشونن. از لطف عنایت رهبری و امام راهه اینا دیگه حاشیه رفتن و افکار اصیلی که در جامعه مون بوده به لطف اونها الان
عدیده شده مستقیمش باقاتون
اونجا. راجع تجربه دینی یک اصطلاحی بود که میخواستن به بعثت پیامبر زیر سوال ببرن
در واقع بله
ضد بعثت مثلا که این خب هر کسی رو می تجربه دارم دلیل نداره که بدیم مثل کسی یه خوابی میبینه حالا میخواد دیگران هم
اصلا خواهی نیست اینا میخواستم بیارم پایین اصلا سنس تجربهش کنم باید بزننش
میگن
تو تجربه دینی خطا هست اونم هست
هم میگه همه صاحب تجربه هستن فقط یکی که نیست. اینو میخواستن هی ناز بعد بیکارم بودن هی فلسفه بافی میکردن یک مدت تو غرب تحصیل کرده بود بعدم تو دوران اصلاحات خیلی بهش بها دادن حتی اول انقلاب هم اومد نفوذ کرد خیلی هم حرفاش میگرفت اولا مثل بنی صدر اول اومد به عنوان نیروی خوب آقای بسپایر خدمتشون بودیم میگفت ایشون زمانی که آقای سروش مسلمان بود ما با ایشون مقابل آقای کیانوری بودیم و مقابل آقای تبری جالب میگو وقتی ایشون مسلمان بود ما خدمت شما دیم بیساق میشون و این مثل بنی صدر سیاسی بود این بنی صدر فکری بود دوتاییشون اومدن نوارامشون پرخ شد من یادم هست اول انقلاب ما هم جستجوگر بودیم ما 22 سال 23 سال این خیلی نوارامش بود اینم بود هر دوشون تو زرد شدن هم بنیستر در اون بود هم ایشون در این بود
ای کاش این خاطرات رو بنویسید خیلی خوب این هم فرمودید اکرامی صحبت بودن
بله
زمانی که مسلمان بود
آره ایشون میگفت گفتم آقا که بریم حالا هر از بعثت یه چیزیست مثل رنسانس یه مرد بزرگ میاد و جهان بشریت رو بعد خاتم هم هست دیگه بعد رو دستش دیگه کسی نمیاد نزا عملا یه پیغمبری توی 1400 سال که واقعا آدم حساب کنه درجه یکی نداری مثلا بهاییت و اینا کمرنگ هست مثلا بهاییت میگم ما بعد از 1000 سال ما اومدیم الف شهر چیز نه چی داره اونجا خمسین فلان بعد اگه کسی بود پررنگ ما نداریم بودا و مودا و اینا هم قدیمتر بودن جدیدتر بودن حالا مثلا عیسی خب بزرگ بود خب قبل از پیغمبر بود، موسی بزرگ بود قبل از پیغمبر، بعد از پیامبر ما شخصیتی نداریم الان.
خاتم
اصلا تو تاریخ حالا منهای اصلا چیز اینا که هم میخوام وتو کنن به کی میخوان استناد کنن؟ شینتو مینتو مثلا اینا یه چیزای عرفانهای کاذب میگه این گوهر دین، این آقای چیز هم
گوهر صدف دین،
صدف دین که آقای کیه که تو مؤسسه مؤسسه امامخوانی روحانیه برادر بزرگش اون رفت این وادی
آقای ملکیان،
ملکیان حد اینا هم گفتن دین یه گوهری داره اون بین همه ادیان مشترکه، همه ادیان میخوان راضی باشن، رضایتمندی و آرامش و فلان و چیزا. در صورت آدم سرچ میکنه بعد از پیامبر واقعا تاریخی هم کسی نبود، حالا منهای اعتقادی لا نبی بعدی یه کسی بود میگه من لا نبی هم، میگه چرا؟ میگه چون پیغمبر گفته لا نبی بعدی، میگه توت من همون لا نبی من هستم، این لا رو به نبی پیغمبر گفت لا نبی بعدی، بعد گفت اتفاقا من هستم چون پیغمبر گفت لا نبی بعدی، بعد لقب خودش داده بود لا نبی. حالا ما هرچی سرچ میکنیم مثلا اعتقادات هیچی، یه شخصیت قوی فراگیر جهانی تأثیرگذار نداریم. حالا تو عالم فلسفه زیاد هست ولی اینا هیچ کدوم برجستگی عالی ندارن. کانت مثلا فرض کنید، فرض کنید یه جور برکسون مثلا یه جور یکی یه چیز بودی، زنون منو این تاریخ حکمت اروپا هست که آقای فروغی نوشته، اینا شخصیت هایی هم بعضی هم زده همه. میاد تو دین شخصیت های شرقی نوعا عرفان معنوی هست، یه چیزای تعالیمی ندارن که مثلا پیرو دارن، همین شرق آسیا زیاده، مثلا چین توش زیاد داره.
مثلا من بود هنده آجوه این مطمئنم شو گفتش که توی هند اگه کسی مخواد ادیان رو حس کنه بره توی هند، هزار آینه این آینه های ارفان های نوظهور چه توی شرق چه توی قرم بزن منشهش توی چین الان گوشو پاشده رفته تو آمریکا، اینا و خود هندیال اصله، کاستاندا هندیال اصله، همه اینا اگه تو کشوره دیگه هم رو تبلیغ کنم از ریشش به این هنده هم این هند همه این ارفانوی نزول مشتب
هند و جدید هند و چین، از هند رفته به چین. بعد این یوگا ما الان اخیره میگیم عرفان‌های کاذب، اینا دین نیستن، حالا خب به نام ادیان شناخته شدن، ولی یه چیزی که مثل پیامبر تر روزا برای اینکه خونسا کنن سلمان رشدی رو جور کردن یا آقای دیگر رو تحریک، همه انگلیسی ها گفتن تحریکی که ما رو تهدید میکنه همین دین پیامبره. روزا اخیران هم فعال شدن دارن خونسا میکنن، مثلا میگن که تعالیمش قوی نیست، قدیمیه، فلانه، ما نیاز به علم داریم. میگن دوره مذهب تموم شده، دوره علم شروع شده. مذهب مال ترس و جهله، ولی بشر الان کامل شده. هی حرفا زیاد میزنن ولی این ناشی از ترسشونه، یه تهدیدی از ناحیه پیامبر احساس میکنن که داره میزنه میاد جلو. بعضی موقع برعکس میاد به نام داعش میگن مذهب علیه مذهب، مثلا داعش رو میارن که چهره پیامبر رو مثلا خراب میکنن، بعد اسلام حراسی درست میکنن. مثلا میبینیم اثرش معکوس شد تو اروپا بعد از ظهور داعش، از ظهور حاج قاسم که ضد داعش بود، حالا میگن اسلام داره هی روز بیشتر میشه. آقای رفیعی میگه من رفتم مترو لندن دیدم محجبه زیاد شده، تو ایران مثلا داره محجبه کم چون گفت داره زیاد میشه. گفت این نشون میده که این حرکات بر ضد این است، یعنی هرچی میخوان اسلام رو خراب کنن. میگفت والله یحیق المکر و سیل
خود هند هم
محجبا میخوان مدرسه بیدن نمیذارن هم اعتراض. آره یه نفری هست شعار میده، یه خانومی هست
اخیراً یه دانشجوی بوده میخواست برای تدریس بره درس بخونه، مانع شدن بعضی از دانشجوها که حجاب رو در بیاد. اینا با رشادت تمام با الله اکبر گفته یه حماسی.
اونا هندو بودن نیست؟
هندو بودن
که باز. حالا اگه ما تو این زاویه تحقیق بکنیم، مثلا تو بعثت بگیم که بعد از پیامبر چه شخصیت های ظهور کردن و کدوم اصلا داره وزنن، حالا منهای تعصبات بگیم، خب کی چه اندیشه بهتر و اندیشه های فلسفی که هم دیگر دفع میکنه، ابطال پذیر هم به قول فلان. یه شخصیت مطلقی ما نداریم که مثلا حالا اینشون 1.5 میلیارد طرفدار داره. طرفداران مسیح و موسی هم که
3 میلیارد
1.5 میلیارد
4 میلیارد
یه بود تو آیم گفتش که 2 میلیارد حدود 30% جمعیت جهان رو
فرا گرفته. خب حالا اون هست مسیحی هم تابع پیامبر، بالاخره اغلبشون میگن پیامبر ظهور میکنه تو انجیلشون هست.
7 میلیارد دیگه همه. 3 میلیاردش مسلمان.
گفت ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل.
1 میلیارد شیعه هست. 2 میلیاردش
نه، شیعه 300 میلیونه. درسته دیگه. زمان آقای ولایتی 200 میلیون بود که رئیس تر همه اهل بیت بود، حالا که اینا شده مثلا حدود
300 میلیون.
کم هم نیست البته نسبت الان، داره بیشتر میشه. پس بنابراین این حرکات چه مذهب علیه مذهب، چه فکرهایی که مثل سلمان رشدی میان خراب میکنن، کاریکاتور میکشن، چیکار میکنن؟ تازه میگه که دانمار کاریکاتور کشیدن، مثلا این کیه؟ بعد تازه رفتن سوال کردن، تحقیق کردن، این آدم آدم خوبیه. یعنی به ضررشون شد کاریکاتور. تازه الان میبینید که خاتمیت این در عمل اتفاق افتاده، نه اینکه صرف یک اعتقاد و ادعا باشه. میگه بیارید ببینیم کی دست بذارید روش، مثلا که این چنین مجمع علیه باشه. داریم کسی به نظرتون؟
نه.
حالا اگر بگیم باید بگیم خیلی خب کیه؟ میگه فلانیه. خب چیه افکارش؟ مثلا نگاه این بودا الان چند ساله؟ شما که تو ادیان هستید؟
بودا قبل از میلاد
بعد حساب میگید بودا رو. مثلا ما الان هم کتابی داریم مال جان ناس، جان ناس من میخوندم
تاریخ ادیان،
تاریخ ادیان پدر ما داشت و رسید به ما. ما اینا کتاب های قبل از انقلاب میخوندیم، همین سلیم، همون صحیفه فلان. اینجا بودا خیلی مرفه هم بوده، در خلاف پیامبر که یتیم بوده. مثلا 4 فصل 4 تا قصر داشته، اصلا نمیذاشتن سرما بخوره گرما بخوره سری. بعد این یه دفعه میاد و یه مریضی رو میبینه با درد آشنا میشه، تازه چون آشنا نبود. بعد میگن که شد شخصیت خیلی ورزیده ای نیست، مثلا بیشتر فردیه.
پس سده 4 و 5 قبل از میلاد، یعنی 400-500 سال قبل از میلاد میزیسته.
خب پس خیلی قدیمه، یعنی بعد از پیامبر نیست، قبل از پیامبر. بعد از پیامبر فقط بهائیه مدعی، اونم که دیگه اینقدر ضعیفه.
اومدن گفتن خاتمه، این که تو قرآن گفته خاتم النبیین، نگفته خاتم رسولان. اونا میگن که بهاءالله خاتم رسولانه،
مناقض با قرآن هم نداره. عزت علامه مصباح جواب داده که نبی عامه. شما ببشم که وقتی که میگه لا نبی بعدی این کار گفته که رسول هست بعدی اینا عام مخواست از هم تشخیص نداره.
ختم بیر رسول تو چیز داره روایت میگه رسول به من ختم شد. بعد این بودا و اینا مثلا الان بعد از پیامبر فقط بهاییت، یعنی انگلیس هیچی نداره چون اون نوعا قبل بهاییت هم با ظهور انقلاب دیگه خیلی تزید انجمن حجتیه هرچی مبارزه میگه اونو قوی تر میشدن چون واقعا پول داشتن هم سیاست داشتن اسرائیل رو ازشون حمایت میکرد. بلی بعد از انقلاب بهایت خیلی ضعیف شد، مصادره شدن چی شدن دیگه، حتی دیگه غربی ها بشون سرمایه‌گذاری نمی کنن، رفتن الان روی سلفیگری و گفتن آل سعود رو تحریک می کنیم، مثلا کاری دیگه به بهایت ندارن، این آل ها رو چیز می کنیم. لذا خاتمیت پیامبر می تونیم از این زاویه بگیم یه امر واقعی و میدانی است، نه یه امر صرفا نظری و کتابخانه‌ای و مثلا اعتقادی. میگیم بیاید بشمرید یک دو سه چهار، کاملا معلوم میشه هیچ کدوم حرف جدیدی ندارن. مثلا فیلسوفا که خب دینی نیستن، دینی هاشون هم که از بقول شما از قبل از میلاد بودن، مثلا اینکه میگفتن دین زایده ترس و جهله، برای همین میگن که این بودایی ها همون که مثلا مارکس میگه افیونه، دین افیون توده هاست، شاید به این خاطره که این دینا رو دیده، با دین اسلام خیلی آشنا نبوده. حالا پریروز یه روسی گفته که تو داستان اوکراین را گفت این اسلام اونم شیعه عجیب حساب شده است، یعنی داره گفت کار اونا دارم مدیریت میکنم. دیروز گفته تو هم کشوری که
استاد اولا جایی که فرمودید هم زد شد
بله
من چیز ندارم اینا رو پوش میکردم.
حالا الان در ادامه همون دیگه فرمایشات فرمایشات استاد غزی و شما رو هم زد شد گفت کی بودی پنهان که پیدا کنم تو را. این حرفاش حرفای آشکاریه. من دیشب فکر میکرم چون همه ست سخنه داریم میگفتیم خب بینیم یه بقید هی میریم تو نظریات، گفتیم یه وارد میدان بشیم به قول تو سردار سلیمانی بگیم خب چند نفر هستن کیان؟ خب الان 1400 سال هم گذشته دیگه پیدا نمی کنید، اگرم پیدا بشه زود مرد میشه، یعنی نمیتون دفاع بشه. شخصیت هایی حالا چون ایشون تخصصشون هم هست، یه استاد غزی دکتراشو دارن، خب الان این ادیان ابراهیمی شما هستید نیست؟
نه
ابراهیمی ها دیگه منتهی میشن به پیامبر. این شیخیه کرمان مثلا داره، بهاییه نمیدونم کجا داره، بیشتر شاید استان یزده مثلا یا فارسه کجاست، اینا یه بیماری ها بیشتر تخیلاته، نه اینکه یه دین سازمان یافته جامعه
وهمه.
ولی که الان ما داریم میگیم مدیریت اسلامی، میبینیم که واقعا حالا ما کاری چیز نداریم. حالا همه حدیث امروز تو کدوم دین اینجوری میاد یه امامش بیاد همچه حدیثی بگه؟ بعد شما اینجور سنت، بعد بیاید بحث مدیریت اسلامی رو از توش استخراج کنید. ما الان 14 سال داریم استخراج میکنیم، میبینیم که خیلی حرف داره در عمل، نیاز فقط نهج البلاغه نیست، آیات رو باید. حالا ما هم دیگه امروز شما خیلی بخونید من
نه استاد بزار نشید شما مطابق کنید آمادگی هم ندارم، گفتم صحبت کنید
خوب شد. ان شاء الله خداوند پیامبر رو مورد شفاعت ما یعنی شافع ما قرار بدین انشاءالله با امید خدا بتونیم